بوی مشبک به داخل میتابد و لکه های نور روی فرش های قرمز دستباف نقش میزند. این مسجد با ترکیبی از آرامش، مصالح بومی اصفهان و پیوند عمیق با مردم این منطقه نمونه ای ارزشمند از مساجد فعال و کمتر شناخته شده اصفهان است.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
خاطرم هست در دوران جنگ در کوی طالقانی خرمشهر با بیسیم به فرماندهان دستور می دادم و مشغول صحبت با اونها بودم. درگیری بسیار سنگین بود. همینطور حین حرف زدنم چرخیدم و دیدم بیسیم چیه من داره به خودش می پیچه. گفتم تو داری چی کار می کنی؟ گفت هیچی، شما به کارت برس. نگاه که کردم دیدم بازوی راستشو محکم گرفته و خونریزی شدیدی داره. گفتم الان به بچه‌ها میگن بیان و تو رو به بهداری ببرن. گفت نه، من نمیرم، شما به کارت ادامه بده، من بیسیمچی شما هستم، من اینجا میمونم. گوش ندادم، بلافاصله بچه‌ها رو صدا کردم تا بیان و اونو به بهداری ببرن. میخوام بگم که شما تعهد این فرد رو ببینید که به عنوان یه نظامی دستش جلوش افتاده بود و خونریزی داشتم، ما میگفت که من مشکلی ندارم، شما به کارت ادامه بده، من بیسیمچی تو هستم و باید همراه تو باشم. وقتی که شب بالای سرش توی بیمارستان رفتم، التماس میکرد که منو با خودت ببر، من نمیخوام تو بیمارستان باشم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
مهناز گلرخی هستم، دارای دو فرزند، زینب خانوم و رضا. من رابطه خیلی صمیمی با شهید بروجردی داشتم، یعنی یه خواهرزادهشون هستم دیگه. احساس میکردم دو طرف از این رابطه، یعنی هم من ایشون رو دوست داشتم، هم توجهات ایشون هم که به من داشتم، فکر کردم دو طرف هست، خیلی دوستشون داشتم. اون زمان مثلا دایی میومد سر میزد به مادرم، خواستم برن منطقه، میومدن بروجرد. آقای عبدالرضا خانوادهشون همسایه مادر بزرگم اینا بودن تو محل، مثلا انگار که اینا همه با همدیگه بزرگ شده بودن، یعنی شهید بروجردی و نمیدونم داییام و به خصوص اون دایی کوچیکم که برادر شهید بروجردی، ایشون هم با عبدالرضا اصلا توی محل بودن، بزرگ شدن بودن، کاملا همدیگه رو خوب میشناختن دیگه. عبدالرضا رو که دایی میشناخت و معرفی کرد و به پدر من، پدر من در ابتدا مخالف بود، ولی بعدن دیگه به خاطر صحبت آقای بروجردی راضی شد. براش خیلی مهم بود که مثلا حالا از نظر اقتصادی و از نظر تو اولین دخترم حالا میخوام یا مثلا به فامیل وصلت کنم یا اینکه نزدیک خودم باشه، غریبه نباشه، یا اینکه از نظر وضعیت اقتصادی براش مهم بودش که مثلا حالا کی باشه، چی باشه، چطور باشه. خب وقتی که بروجردی گفتش که مثلا عبدالرضا رو من میشناسم و تاییدش میکنم و ایشونو قبول دارم و میدونم یه روزی هم شهید میشه عبدالرضا، میدونم که شهید میشه، بعد پدرم در نهایت همه چیز سپردن به خودم، بعد خودم دیگه انتخاب کردم دیگه. زمانی که ازدواجمون مثلا عروسی ما برگزار شد، خب دیگه ما اومدیم تهران. وقتی که اومدیم تهران رفتیم خونه مادر آقای عبدالرضا. ما که رفتیم منزل و اینها دیدم که عبدالرضا اومدن، زنگ زدن، عبدالرضا رفت، تو دیر وقت نیومدش. به خواهرشون گفتم که کجا رفتن، ایشون گفتش که حالا عادت میکنی میادش، نگران نباش. بعد که اومدن من ازشون خواستم، گفتم موضوع چی بود مثلا شما اینجوری رفتید اینا، بعد ایشون گفتش که خب کار پیش اومده بود. من گفتم که مثلا وضعیت من اینجوری، مثلا لباسی که تن ما هستش، این لباس سبزی رو که ما تن میکنیم، خیلی مسئولیت داره این لباس، همینطوری نیستش. این گذشت و دو سه روز بعد گفتش من باید برم. عبدالرضا رفت، تقریبا یک ماه دو ماه نیومد. متوجه شده بود بروجردی یه هلیکوپترشون سقوط کرده، بروجردی زخمی شده، پاشون شکسته، رفته بود عیادت بروجردی. هیچی دیگه. عبدالرضا وقتی که اومد نشستم فکرامو کردم، گفتم اینجوری نمیشه که ایشون همش بذاره بره بعد من بمونم تنها اینجوری. وضعیت شرایط یه جوری شد دیگه، داشت بهم سخت میگذشت. گفتم من بعد با شما بیام منطقه. رفتم اونجا دیگه، ارومیه بودیم یه چند وقتی. اونجا دوستان زیادی من پیدا کردم که شرایطشون نسبتاً مثل من بود، با هم جلسه میذاشتیم، بعضیشون آماده میکردن خودشون رو، میگفتن این هفته من میدونم نوبت منه، یعنی شهید میشه، آقایشون شهید میشه و خبر شهادتشون میابردن و واقعا هم همینطور بود. انگار که بعد منتظر میشدیم دیگه تک تک خبر شهادت یکیشون بیاد. دو سه هفته بود من ایشون رو ندیده بودم. بعد میدیدم که مثلا خب بعضی از اون کسایی که اونجا میشستن، مثلا آقایونشون تو قرارگاه زندگی کارشون بود، بعد اونا ساعت مثلا بعضیشون ظهر میومدن، بعضی شب میومدن، چه من ناراحت میشدم، میگفتم چرا باید مثلا عبدالرضا نتونه مثلا یه بار مثل اینا بیاد خونه. خب اذیت میشدم و اینها. یکی از این دوستان خانم جعفری برگشت گفتش که آره ما میخواییم بریم فردا تهران. من یه دفعه به دلم افتاد که با ایشون برم تهران. اومدم سوار ماشین شدیم اومدیم تهران. ولی چه تهران اومدنی، خیلی برام سخت بود این تهران اومدن. اصلا آشوب بودم، نگران بودم. شبش عبدالرضا زنگ زد و به من گفتش که آره شما آماده باش، من پنجشنبه حتما میام. من خوشحال از این که زنگ زده، خیالم راحت شد، گفتم باشه من آمادم، هیچ مشکلی نیستش. روز نمیدونم چهارشنبهش بود یا پنجشنبه بود، دایی بزرگ من اومد خونه مادر شهید عبدالرضا، در زد اومد. گفتم دایی خوشحال شدم، حال احوال پوش کردم اینا. بعد ایشون گفتش که آره آقای عبدالرضا زخمی شده، شما بعد ارومیه. گفتم که اگه عبدالرضا زخمی شده چرا مثلا ما باید بریم ارومیه؟ گفتن که نه شما، خب دیگه یه جوریه که شما باید برید. آماده کردم منو دیگه. بعد دیگه متوجه شدم که عبدالرضا شهید شده، که قراره بیاد تهران. بعدن کم کم بهم گفتن که عبدالرضا شهید شده. رفته بودن منطقه اشنویه، اونجا خیلی منطقه صعب العبوریه، خیلی بالا بلندی داره، خیلی سطح ناصافی داره، کوروکوهای خیلی بلنده. میرن اونجا یک منطقه رو آزادسازی کنن، یکی از بچه های گردانش شهید میشه، میفته توی دره اون پایین. ایشون خودش آماده میکنه، با اینکه میدونسته اونجا خطر داره، کمین میخوره، آماده میکنه که بره پایین. رگبار میزنن، تیراندازی میکنن، ایشون از بالا تا پایین کمرشون تیر میخورن. بعد یکی از همرزماشون میگفتن که تا خود صبح که شهید عبدالرضا زنده بوده اونجا و بلند بلند زیارت عاشورا میخونده اون شرایط.
ای امت حزب اللهی، اسلام مکتب انسان سازی است و انقلاب اسلامی با راهنمودها و رهبری صحیح امام امت خمینی بتشکن رحمت الله علیه می رود تا جهانی شود و تمامی ابرقدرت ها را نابود کند و انقلاب را به صاحب اصلیش امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تحویل دهد. پس بر همه شما وظیفه شرعی است که در هر کجا که باشید از اسلام و جمهوری اسلامی دفاع کنید.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
مثل ششمه زلاله، مثل آفتاب پاکه، مثل آسمون بلند همته، هزار و یک هنر داره، با وقار و نجیبه، دانا و با ذکاوته، خودباوریشو مدیون الگو گرفتن از بانوییه که او رو به تماشا ایستاده در آینه فاطمی. به نام خدای هنرمند عشق آفرین، سلام بر شما که دل را به نرمی صدا پیوند داده اید تا از آینه دل فاطمه ببینید و بخوانید روایت عشق و ایمان را. امروز دل ما در حریم کوثر آرام گرفته، جایی که محبت، معنا و ادب زندگی جاری است. شما شنونده آینه فاطمی هستید، جایی که سخن دل با نور ایمان آشنا می شود.
سلام فاطمه، سلام مادر، سلام کشته دفاع از حرم، سلام لشکر تنهای ولی، سلام حضرت
بر مدار الگوی فاطمی، هویت همسری یعنی شناخت جایگاه عشق در منطق ایمان. همسر بودن در نگاه فاطمه سلام الله علیها یعنی شریک آرامش دل، نه سایه تابع قدرت. او حضور لطافت در تصمیم زندگی بود، زلال مهر در میان مسئولیت‌های خاکی. در مکتب فاطمی ارزش زن با میزان همدلیش سنجیده می‌شود، نه با نقش ظاهریش. پس هر زنی که همسر است باید بداند که عشق نوعی عبادت خاموش است.
نگاه مهربان تو جان من آشوب است، در عشقت هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشقت.
روایت داره با هم قصاشون گاییم خوب هم میداشتن، میرفتن تو باغ امیرالمومنین، نقل شده روایت، شوخی با هم دیگه میکردن، شوخی هاشون هم نقل شده، بدون اینکه گزنده باشه، بدون اینکه بخوان تیکه به هم دیگه بندازن، ولی شوخی بود، خوش بودن، با نشاط بودن، در این حال که بسیار به هم احترام میذاشتن و برخلاف اون تصوری که ما خیال میکنیم از زهرا همیشه یه گوشه‌ای مثلا دست به دیوار، بابا این 75 روز یا 95 روز مجروح بود، از زهرا گریه میکرد بعد از رحلت پدرش، اما تو طول زندگیش با نشادترین کس حضرت زهرا بود. پس همین فرمود هر موقع من تو خونه میرفتم، هر موقع این تعبیر هر موقع داره که تو خونه میرفتم، ینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم مغم رو از دل من برمی‌داشت. معلومه که با لبخند میومد استقبال آقا. میگه تو طول عمرش زهرا، تو طول زندگی که با هم دیگه داشتیم، یک بار نشد او من رو ناراحتم بکنه، دلم رو بشکنه، یک بار من هم این کار رو نکرد.
حمایت واژه‌ای ساده نیست، عمل مستمر مهربانی است. زن زمانی می‌درخشه که ارزشش در خونه شناخته بشه. در فرهنگ فاطمی زن مادر ایمانه و خب علی این معنا رو هنرمندانه بیان کرده و از رفتار علی گونه و شیوه فاطمی دنیا حقیقت عشق رو قطعاً فهمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران سلام، وقتتون بخیر باشه. من آوا نوریم، گزارشگر برنامه آینه فاطمی. بریم با هم یه گزارش جذاب رو بشنویم، لطفاً با من همراه باشید. خواستم ازتون بپرسم چه حمایت عاطفی از همسرتون بیشتر به دلتون میشینه؟
بیشتر تو کمک کردن خونه، برای خونه همراه سمج، همیشه با هم
خندیدنش، رفتار خوبش، همین که با من رفتارش با من مثل بقیه نباشه، همین خیلی خوبه.
بیشتر محبت کردن، هوامو نگه داشتن، روزا که همون که پیام میده خودش یه عالمیه برای من.
چه رفتاری از همسرتون تو خونه یا زندگی روزمره بیشتر بهتون انرژی میده؟
بیشتر در کنار هم بودن بهم انرژی میده.
حال خوب،
محبت کردن به بچه‌هاش، خیلی بچه‌هاشو دوست داره از ته قلبا. الان ازدواجم که کردن رفتن، اصلا زبون زده همه همسایه، فامیل، دوست، آشناس.
این حمایت‌ها در نهایت روی کارتون چه تأثیری گذاشت؟
20، چون ازش خیلی انرژی میگیرم.
ما که تا فعلا نام زدیم 17% بیشتر کرده، اون 3%ش هم که بخوایم ازدواج کنیم درست میشه.
با انرژی کار میکنم دیگه.
اگه بخواید نمره بدین، چه نمره میدین از 1 تا 20؟
من بهش 20 میدم.
این حمایت جذابه.
آره خیلی برام جذابه.
شما هم حمایت میکنی؟
بله، هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم دیگه.
خیلی ممنونم که تا انتهای گزارش همراه من بودین و من دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه ما باشید.
زن در منطق فاطمه آرامش دل خانه است، کرامتش در سایه همدلی معنا می‌یابد. او نه تکرار دیگری که امتداد نور است. همسر بودن یعنی ایمان را با عشق معنا کردن. فاطمه شعر مهر در منطق خرد بود. در نگاهش همسری عبادت بود نه وظیفه. او با لبخند ایمان را استوار می‌کرد. با سکوت به زندگی فهم می بخشید. بشنوید عطر حضور فاطمی را در آینه فاطمی.
امیرالمومنین علیه السلام چقدر کمک میکرد به حضرت زهرا تو خونه؟
جنگ داشت، مدیریت داشت، فرماندهی داشت، کار میکرد، بیل میزد، قنات میکند، نخل میکاش، خسته و کوفته میمد خونه. ولی باز حضرت زهرا میگفت عدسه رو بده برپاش میکنه.
حضرت زهرا به امیرالمومنین میگه جونم فدات، هستیم به پات، نفسی لنفسک الوقا، به قول امروزی ها قربونت برم. اصل حس تقدیر، خانم ممنونم، آقا متشکرم. ما الان حس تقدیر نیست به زن و شوهرامون، کم شده.
وقتی زن و مرد هم دل باشن، هویتشون تقویت میشه. تقسیم کار در خانه فاطمی ساده اما عمیق بود. علی در کار خانه کمک میکرد، فاطمه در عبادت و تربیت هم دل بود. این رفتار همسانی روانی رو میسازه که امروزه درمانگرها اون رو امنیت عاطفی مینامن. زن در چنین امنیتی رشد میکنه. حواسمون باشه.
سلام و نور و آرامش خدمت شما شنوندگان برنامه آینه فاطمی از رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با قسمت چهارم از برنامه. من فاطمه دوست، روانشناس بالینی و درمانگر حیطه طرحواره هستم. یکی از چالش های این روزهای خیلی از خانوم ها اینه که میگن من دوست دارم مستقل باشم، پیشرفت کنم، اما نمیخوام فقط توی نقش همسر تعریف بشم. چطور میشه که بین هویت شخصی و هویت همسری واقعا تعادل برقرار کرد؟ این سوال خیلی مهمیه. واقعیت اینه که هویت همسری اگر درست درک و فهمیده بشه محدود کننده نیست، بلکه معنا بخشه. توی روانشناسی ما میگیم وقتی نقش ها با ارزش های درونی همسو باشن، در واقع فرد احساس رشد و آرامش میکنه. یعنی من میتونم هم مستقل باشم هم همسر باشم بدون اینکه یکی از این دو هویت حذف بشه. اما گاهن یه سری مشکلات این وسط پیش میاد. ما میگیم که خب مشکل از خود نقشه یا از نگاهی که به اون نقش ها میشه. میتونیم بگیم که بله، مشکل از خود نقش ها نیست، بلکه از نوع نگاهیه که حالا یا اطرافیان یا جامعه به اون نقش دارن. گاهی وقتا ذهن ما تحت تاثیر باورهای خیلی غلط اجتماعی یا طرحواره های قدیمی همسری رو با وابستگی یا محدود شدن یکی میدونه، در حالی که اگه از زاویه درست نگاه کنیم، همسری یعنی همراهی، نه از خودگذشتگی های افراطی. یعنی دو نفر که کنار هم رشد میکنن، دو نفرن که کنار هم دیگه رشد میکنن، نه یکی در سایه دیگری محو بشه. در سیره حضرت زهرا این معنی خیلی زیبا دیده میشه. ایشون در کنار امیرالمومنینن، فقط همسر نیستن، یارن، مشاورن، همدلن، توی شادی ها و سختی ها شریک زندگی بودن و تماشاگر این سختی ها نیستن. یعنی همسری براشون یک هویت فعال و با ارزشه. در این حال حفظ استقلال فکری در رابطه همسری هم رشد میکنه. یعنی ما توی روانشناسی میگیم یکی از نشانه های سلامت روان رابطه دو سویه و بالغه، یعنی رابطه ای که توی اون هر دو فرد توی رشد همدیگه نقش دارن. اگه همسری فقط به اطاعت یا کنترلگری تبدیل بشه، قطعا سلامت رابطه آسیب میبینه. اما وقتی در بستر احترام متقابل و درک متقابل بشه، هویت هر دو نفر تقویت میشه. از نگاه طرحوار درمانی، وقتی زن یا مرد توی کودکی تجربه نادیده گرفته شدن یا بی ارزشی داشته باشن، ممکنه توی ازدواجشون ناخودآگاه دنبال اثبات خودشون باشن. در نتیجه به جای همدلی وارد رقابت میشن. ولی رابطه سالم جاییه که دو نفر با هم میدنخشن، نه در برابر هم. پس ارزش دادن به هویت همسری یعنی این که بدون احساس ضعف نقش خودت رو بپذیری و براش افتخار کنی و بهش افتخار کنی. در واقع همسری یعنی ساختن فضایی که توی اون عشق، احترام و رشد جاریه. یعنی من حضورم برای دیگری آرامش، نه اجبار. وقتی زن یا مرد با آگاهی نقش رو میپذیرن، در واقع دارن به بخش از وجود خودشون معنا میبخشن. حضرت زهرا با تمام عظمتشون تو خونه با محبت و آرامش رفتار میکردن. اما این از جایگاه ضعفشون قطعا نبوده. از جایگاه قدرت درونی و عزت نفسشون بوده. چون میدونستن ارزششون در دیده شدن توسط دیگران نیست. در نوریه که خودشون به زندگی میدن. اگه بخوایم خلاصه کنیم، برای حفظ ارزش همسری سه نکته کلیدی وجود داره. یک، شناخت ارزش شخصی. یعنی قبل از اینکه همسر خوبی باشم، باید بدونم من کیم و چه ارزشی دارم. دو، همراهی آگاهانه. یعنی در رابطه هدف رشد دو طرف است، نه اثبات برتری یک نفر. و سه الهام از حضرت زهرا بگیریم. ایشون به ما یاد دادن که همسری نه سایه بودنه، بلکه نور دادن در کنار یکدیگره. براتون آرزو میکنم نور زندگی هم باشی.
در پایان این همراهی همدلانه دوباره از آینه فاطمی نوری میتابد، نوری از خانه‌ای که عشق و ایمان با احترام معنا گرفت. زن در آن خانه ستون کرامت بود و مرد سایه حمایت. امروز اگر بخوایم روشنی را به زندگی بازگردانیم، باید به آیین فاطمه نگاه کنیم. در آینه فاطمی دلها از عشق زاده می شود.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بعد پس از نیویورک رفتیم به تکساس. خلاصه رفتیم تو یه جایی که اولا بیمارستان بود. اول جان
کشکر باید بیاد در همون کشور محاکمه میشد، به حق ندارد توی کشوری مجرم را نگه دارد و پناه بدهد بر خلاف قوانین.
ملت ایران مصمم است و اراده کرده است تا با قاطعیت هرچه تمامتر محمد رضای فراری به اموال مسروقه که به غارت برده به ایران برگرداند و در دادگاه های انقلاب اسلامی ایران محاکمه کند.
امیدواریم انشاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
انشاءالله
مجرم ایرانی رو بدن، شما انشاءالله با سلامت و راحتی برگردید. و به
نوع دستگاه هایی که اونجا بوده نشون میده که اینجا مرکز فعالیت سیاه در خاورمیانه.
سفارت سایر مملکت ها را ببینید، سفارت ایشون هم ببینید. ببینید این سفارت خانه از اسمش هست تا شما ها میگید سفارت خانه را گرفتید.
حقارت خانه. بیست و ششم دی ماه، سفر طولانی محمد رضا پهلوی و همسرش به همراه خانواده آغاز شد. صبح روز 26 دی ماه آنها فرودگاه مهرآباد را به مقصد قاهره در مصر ترک کردند. در آنجا انور سادات از آنها استقبال کرد. اقامت آنها در مصر چندان نپایید و مجبور شدند تا در دوم بهمن به دعوت ملک حسن به مراکش بروند. آنها به اجبار بعد از باهاما به مکزیک سفر کردند. در مکزیک نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا به دیدار شاه می رود و دیدار دوستانه با او انجام می دهد. شرایط برای سفر درمانی شاه و فرح به آمریکا فراهم می شود. 30 مهر ماه سال 1358، شاه و همسرش به نیویورک می روند و از فرودگاه مستقیم به بیمارستان رهسپار می شوند.
بعد وقت از نیویورک رفتیم به تکساس. خلاصه رفتیم تو یه جایی که اولا بیمارستان بود، اول جا نرفتیم. یه قسمت بیمارستان که بعد من فهمیدم که اینجا بیمارستان روانیه. علازه تو توی اتاقی گذاشتن که اصلا پنجره نداشت و پشت پنجره آجر کشیده شده بود و من توی اتاقی بودم که درا دستگیره نداشت، پنجرم جلوش میله بود، من آمدم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم.
آبان 1358 حضرت امام طی پیامی در 12 آبان 1358 در اعتراض به پذیرش شاه از سوی رژیم آمریکا اعلام کردند دانشگاهیان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی با قدرت تمام مبارزه خود